نخستین ماهواره‌های ساخت بخش خصوصی فضایی کشور تا ساعتی دیگر راهی مدار 500 کیلومتری زمین می‌شوند. حدود و کوثر در یک قدمی پرتاب به فضا.
تأکید رئیس جمهور بر تقویت توان دفاعی و بازدارندگی نظامی و اقتصادی. آقای پزشکیان در جمع فعالان طرح جهش تولید در دیمزارها. قدرت موشکی ما امروز جرأت را از دشمنان گرفته است. باید با خودکفایی در تولید محصولات اساسی در جنگ اقتصادی هم به این مرحله برسیم.
پاسخ گسترده حزب الله با هدفگیری تجمع نظامیان و شماری از پایگاه‌های صهیونی با موشک و پهپاد. رزمندگان فلسطینی هم محل فرماندهی اشغالگران را در شمال غزه با موشک هدف قرار دادند.
افزایش نگرانی‌ها از آشوب‌های پسا انتخابات در آمریکا. حصارکشی اطراف کاخ سفید و ساختمان کنگره از ترس خشونت‌های سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری.
و تأکید معاون اول رئیس جمهور بر رصد دائمی بازار برای حفظ ثبات قیمت‌ها و کاهش میزان تورم در جلسه شورای اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز و ارجمند، هم‌میهنان گرامی، سلام، شب شما بخیر. به بخش خبری 21 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرم‌نیا و من فرشاد جدیدی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
شمارش معکوس برای پرتاب نخستین ماهواره‌های ساخت بخش خصوصی کشور آغاز شد. همزمان با آزمون موفق ماهواره چمران 1 در مدار، ماهواره‌های ایرانی کوثر و هدهد بامداد فردا به فضا پرتاب می‌شود. پرتاب این دو ماهواره ساعت 2:48 دقیقه بامداد فردا از شبکه خبر 2 به صورت زنده پخش می‌شود. این دو ماهواره برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی و استفاده از ظرفیت پرتابگرهای خارجی با ماهواره بر سایوز از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه پرتاب می شوند. ماهواره کوثر به عنوان یک ماهواره سنجش از دور است که در کشاورزی، مدیریت منابع طبیعی، پایش محیط زیست و مدیریت بحران توسعه کاربرد دارد. ماهواره هدهد هم یک ماهواره ارتباطی با قابلیت پشتیبانی از اینترنت اشیا برای برقراری ارتباطات در مناطق دورافتاده به کار خواهد رفت. ماهواره چمران 1 هم جدیدترین آزمون خود را با موفقیت به انجام رساند. ماهواره تحقیقاتی چمران 1 24 شهریور امسال با ماهواره ور قائم 100 پرتاب شد و با موفقیت در مدار 550 کیلومتری زمین قرار گرفت. آخرین آزمون انجام شده در ماهواره چمران 1 عملیات مانور مداری برای تغییر ارتفاع و فاز ماهواره در صفحه مداری است. محرم قیاسفند، مدیر گروه طراحی و ساخت ماهواره چمران 1:
مانورهای مرکب هم به صورت موفقیت‌آمیز توسط ماهواره اجرا شده و ماهواره با بدنه پرتابگر قائم صد هم ارتفاع شده و در فاز کمتر از 1 درجه قرار گرفته. با توجه به عملکرد مناسب ماهواره در اجرای مأموریت ملاقات مداری، ارزیابی اولیه از امکان اتصال سامانه‌های فضایی در مدار با موفقیت صورت گرفته.
رئیس جمهور بر هوشیاری در برابر جنگ اقتصادی دشمنان تأکید کرد. آقای پزشکیان در آیین تجلیل از فعالان جهش تولید در دیمزارها، تقویت بنیه اقتصادی کشور را از مصادیق نبرد با دشمن ارزیابی کرد. ایجاد تناسب بین محصول و منابع و توجه به کیفیت به جای کمیت در حوزه تولیدات کشاورزی هم از محورهای دیگر صحبت‌های رئیس جمهور بود.
وقتی که در باب کشاورزی توانستیم این پیشرفت‌ها رو به وجود بیاریم و تحول جدی ایجاد بکنیم، این موجب می‌شود که اولا امنیت غذایی کشور حاصل بشه، به دست بیاد. ثانیا درآمد کشاورزان افزایش پیدا کنه.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری هم ضمن ابلاغ سلام رهبر انقلاب، تولید بیش از 14 میلیون تن گندم و خرید بیش از 12 میلیون تن از این محصول را از کشاورزان اقدامی قابل تجلیل دانست. حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری:
حضرت آقا از شما راضی ام، یقینم چنینه. جا داره که از رئیس جمهور محترم و عزیزمان جناب آقای دکتر پزشکیان به خاطر حمایت‌های بی‌دریغی که از این طرح دارند و داشتن و انشاءالله بیشتر خواهند داشت تشکر صمیمانه بکنم.
رئیس جمهور در جلسه جشن تولید دیمزارها گفت با وجود جنگ تمام عیار اقتصادی توانسته ایم کمبود اعتبار گندم در کشور را تامین کنیم.
اون چی که امروز ما باش مواجهیم جنگ تمام عیار اقتصادی است. جنگ نظامی چیزی نیست که اینا مثلا ما ازش بترسیم.
در سال 99 اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها آغاز شد و حالا 510 کشاورز 8 میلیون تن محصولات متنوع را روانه بازار داخلی و خارجی کردند. نوری وزیر جهاد کشاورزی:
حدود 52.2 میلیون هکتار از اراضی دیم کشور سال گذشته، سال زراعی گذشته با این طرح زیر کشت رفتن که اغلب اونها هم مربوط به کشت گندم بود و حدود 600 میلیارد تومان ویژه این طرح علاوه بر اون هزینه‌های جاری که ما داریم در بحث‌های زراعت هزینه شد.
طرح جهش تولید در دیمزارها یعنی رونق تولید به دست کشاورزان. از این رو فعالان این بخش معتقدند برای تقویت خاک کشور باید این طرح 5 سال دیگر تمدید شود. فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام:
حالا همه چیز برای دور دوم 5 ساله آماده است. ستاد اجرای فرمان امام هم در پرداخت وام، هم حمایت مالی بلاعوض از ماشین‌آلات کشاورزی و ادوات کشاورزی، هم تامین کود، بذر و بقیه پشتیبان این طرح.
در پایان از فعالان این عرصه قدردانی شد. رعنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مجلس گفت مسکن یکی از پیشران‌های حوزه اقتصاد است که اثرگذاری کلیدی در مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد. آقای قالیباف در همایش سراسری سالانه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تاکید بر ضرورت حل مشکل مسکن افزود اگر 300 هزار هکتار از 15 میلیون هکتار زمین خالی که در اختیار سازمان زمین و مسکن است را به مردم واگذار کنیم مشکل مسکن حل می‌شود.
قانون جهش تولید مسکن و در فصل 11 که من اینجا توضیح میدم در برنامه هفتم ما گفتیم فقط اگر 0.2% از زمین ها رو ما واگذار کنیم به مردم، دقت بکنید به مردم، برای ساخت مشکل مسکن رو حل میکنیم. همش میشه حدود 300، کمتر از 300 هزار هکتار از اون 15 میلیون هکتار، از اون 1.5 میلیون هکتاری که از اون 17
آقای قالیباف همچنین یکی از راهکارهای حل مشکل مسکن را رونق بخشی به روستا بر اساس مدیریت یک پارچه روستاها عنوان کرد.
امروز جمعیت شهری و روستایی، باز من دارم کلی میگم، در دنیا 70-30 ولی الان ما دقیقاً عکسیم. ما الان 28% در روستاها زندگی میکنن، 72% در شهرها. ما حداقل بود این شاخص نگرش داریم، از این بیشتر نره. ما مهاجرت بود حتما معکوس کنیم. یکی از راهاش همین مسکنه، یکی از راهاش همین بحث مربوط چرخه تولید در روستاست که باید بهش توجه کنیم.
رئیس قوه قضاییه دستور داد در مراجع و مراکز قضایی خدمت رسانی به مردم تسهیل و تسریع شود. آقای محسنی یجه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه همچنین بر رعایت نظارت و انضباط در دستگاه قضایی کشور تأکید کرد.
تأکیدات همیشه که بنده بوده که هم نظارت و هم انضباط. بی انضباطی ها گاه اختا خدای نکده فساد میاره. بی انضباطی ها کار رو به عقب میندازه. بی انضباطی ها اون عدالت رو گاخته نمیشه رعایت کرد. و تأکیدم همیشه بر اون انضباط مالی. بالاخره ما همیشه از مسائل مالی لطمه خوردیم. باز میخوام تأکید کنم این مسئله مهمه.
رئیس دستگاه قضا همچنین به دادستان کل کشور دستور داد از صدور قرار بازداشت های موقت غیر ضروری جلوگیری شود.
قرار بازداشت موقت همون البته واقعا کم شده، قراره منجر به بازداشتمون کم شده، زمانهاش هم کوتاه‌تر شده، ولی هنوز جایی که ضرورت نداره قرار بازداشت صادر بشه داریم، یا اگرم بازداشت فرض کنید ضرورت داره نیاز به باز تمدیدش بعد از یک ماه یا دو ماه اونجاهایی که اجازه دارن میتونه نباشه. یعنی مواردی که من خیلی زیاد نیست باش برخوردم هنوز هم امکانش هست، یا قراری که منجر به بازداشت میشه.
در جدیدترین عملیات حزب الله حمله با موشکی هدایت شونده به تانک مرکاوای سهیونیسا در شهرک المطلع به کشته و زخمی شدن تمامی سرنشینان آن منجر شد. ارتش رژیم سهیونیسی به شلیک 30 موشک از لبنان به سمت الجلیل در شمال سرزمین‌های اشغالی اذعان کرده. مقاومت لبنان پیشتر در پاسخ به حملات به این کشور چند شهرک و تجمع نظامیان سهیونیس را هدف حملات موشکی قرار داد. مؤسسه بیمه رژیم سهیونیسی اذعان کرده از زمان آغاز عملیات طوفان اقصا تا کنون 1802 نفر سهیونیست کشته شدند که 902 نفر آنها نظامی بودند. رژیم سهیونیستی در دور جدید حملات خود مناطق جنوبی و شرقی لبنان را هدف قرار داد. بمباران ساختمانی مسکونی در شهر سیدا شهادت 3 نفر و زخمی شدن 9 تن را در پی داشت. منابع خبری تصاویری را از زنده بیرون کشیدن یک دختر بچه لبنانی از زیر آوار منتشر کردند.
در حملات رژیم سهیونیستی به نوار غزه از سحرگاه امروز 32 فلسطینی شهید شدند. در یکی از این حملات 7 تن از اعضای یک خانواده از جمله 4 کودک در خان یونس شهید و شماری هم زخمی شدند. در رفح هم 2 تن بر اثر گلوله باران صهیونیست ها شهید شدند. رژیم صهیونیستی امروز همچنین البریج در مرکز باریکه غزه را گلوله باران کرد. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جبالیا و بیت لاهیا در شمال غزه نیز بیش از 10 نفر شهید و تعدادی زخمی شدند. یونیسف اعلام کرد رژیم صهیونیستی در 2 روز گذشته بیش از 50 کودک فلسطینی را در جبالیا به شهادت رسانده. اما در عرصه میدانی گردانهای قدس شهرک‌های اطراف نوار غزه را با رگبار موشکی بمباران کردند. رژیم صهیونیستی هم هلاکت 3 نظامی خود را در شمال غزه تأکید کرد. گردانهای قدس چند کوادکوپتر جاسوسی صهیونیست‌ها را هم در غزه به غنیمت گرفت.
نتایج معاینات پیکر شهید یحیی سنوار فاش کرد این شهید تا 72 ساعت قبل از شهادتش چیزی نخورده بود. هنگ کوگل مدیر مرکز پزشکی رژیم صهیونیستی پس از کالبد شکافی یحیی سنوار رئیس شهید حماس گفت بر اساس نتایج معاینات سنوار از 3 روز قبل از شهادتش هیچ غذایی نخورده بود. این گزارش در حالی است که تل آویو مدعی است حماس کمک‌های انسانی ارسال شده به غزه را برای مصرف خود مصادره می‌کند و مانع رسیدن مواد غذایی به مردم می شود.
سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد پاسخ ایران به متجاوز قطعی است و تشدید حضور نظامی آمریکا در منطقه تأثیری بر آن ندارد. آقای بقایی:
ما همیشه معتقد بودیم که حضور آمریکا در منطقه یک حضور ثبات زداست. یکی از درخواست‌ها یا یکی از اصول ثابت سیاست خارجی ما این بوده است که منطقه مادامی که با حضور نیروهای بیگانه به ویژه آمریکا مواجه است با مشکل و با تنش مواجه خواهد ماند. ادامه این حضور یا تقویت این حضور هم در راستای همون تنش زایی بیشتر هست قطعا بر عزم و اراده ما در دفاع از خودمون تأثیری نخواهد داشت. پاسخ ما روشن هست: جمهوری اسلامی ایران هر گونه دست اندازی یا هر گونه تجاوز به امنیت ملی، به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی رو با تمام قوا و با شدیدترین وجه پاسخ خواهد داد.
آقای بقایی درباره سخنان رئیس جمهور اوکراین که اذعان کرده ایران موشک به روسیه نداده است گفت این اعتراف معیاری برای دروغ بودن ادعاهای آمریکا و اروپا است.
13 آبان روز نمایش عزم ایرانیان در مبارزه با استکبار جهانی است. در روز ملی مبارزه با استکبار که روز دانش آموز هم هست، نوجوانان دانش آموز و جوانان دانشجو با حضور در راهپیمایی بزرگداشت روز 13 آبان شعارهای ضد استکباری سر دادند.
این صدای زنگ استکبار ستیزی نسل چهارم دانش آموزان انقلاب است که مبارزه با شرارت‌های آمریکا حلقه وصل این اجتماع میلیونی شده است.
چرا اومدیم؟ برای اینکه نشون بدیم تا پای جون فضای کشورمون هستیم.
اینجاییم که بگیم ما پشت فلسطینیم. فکر رژیم های اشغالگر فکر نکنن میتونن خیلی راحت به این کارشون ادامه بدن.
اومدیم که در کنار بچه‌های غزه و فلسطین باشیم که با هم دیگه این اتحاد رو تشکیل بدیم و ما هم پشت اونها باشیم.
چرا پرچم ایران دست گرفت؟
به دلیل اینکه میخوام بگم که ایران همیشه پشت مظلومو میگیره و به ظالم نشون میده که ما همیشه مقاومیم.
زنگی که به جهانخواران هشدار میداد نسل جدید انقلاب ایران برنده تر و مجهزتر است.
امروز روش جنگیدن ما با استکبار جهانی متفاوت شده.
ما فهمیده های امروزیم. برای دفاع از لبنان و غزه پا به این منطقه گذاشتیم. الله اکبر!
الله اکبر!
فریادی که سرفصل آن را باید در تاریخ کودتای 28 مرداد 1332 جستجو کرد.
زمانی که آمریکایی‌ها دولت مردمی محمد مصدق رو سرنگون کردند.
روزی که سه اتفاق بازمانده از جهانخواری آمریکا را یادآوری می‌کند. مخالفت با قرارداد ننگین مسئولیت قضایی اتباع آمریکایی، شهادت دانش آموزان در سال 1357 و تسخیر لانه جاسوسی که به نشانه اعتراض به سیاست‌های مداخله جویانه آمریکا در ایران انجام شد و از آن به عنوان انقلاب دوم یاد می شود.
امسال به لطف دانش آموزان خوب دایره استکبار ستیزی ما بیشتر شده.
آمریکا محور سیاسته به خاطر اینکه هنوز داره کارهاشو ادامه میده.
چون ذاتش همیشه همینه. میخواد جنایت انجام بده و کشورهای مظلومو حقیر کنه.
و صدای مبارزه با استکبار ستیزی و مخالفت با دخالت های آمریکا امروز در هر گوشه و کنار دنیا شنیده می شود که به حمایت از مظلومان فلسطین فریاد می زند.
نام آمریکا و رژیم صهیونیستی رو میشنوین یاد چی میافتید؟
یاد جنایت ها و جنگ هاشو میافتم و کودک کشی هایی که هر ساله انجام دادن.
حسین کاشانیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم 40مین روز شهادت سید حسن نصرالله و شهید عباس نیلفروشان فردا در مصلاها و مساجد کشور برگزار می شود. بر اساس اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، این مراسم در تهران از ساعت 15 در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار خواهد شد.
فردا مردم آمریکا در حالی برای انتخاب 47مین رئیس جمهور پای صندوق‌های رأی می‌روند که نگرانی‌ها درباره احتمال بروز ناآرامی‌ها و شکاف عمیق امنیتی بر آمریکا سایه افکنده است.
یک روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تدابیر امنیتی در پایتخت تشدید و حصارهای آهنی اطراف کاخ سفید و محل اقامت معاون رئیس جمهور کشیده شده‌اند. این دور از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا شاید یکی از پیشبینی ناپذیرترین انتخابات در تاریخ این کشور باشد. در نظرسنجی های سراسری دو طرف شانه به شانه هستند. جنگ لفظی در این فرصت های باقی مانده به اوج خود رسیده است. کامالا هریس، نامزد دموکرات ها:
تصور کنید دونالد ترامپ برنده انتخابات بشه، همون روز اول میره سر وقت فهرست دشمناش، اما من از همون اول میرم سراغ فهرست کارهایی که باید انجامشون بدم.
دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان:
آمریکا الان یک کشور اشغالی است، اما به زودی آزاد میشه. سه‌شنبه 5 نوامبر روز آزادسازی آمریکا است.
برای بسیاری از مردم آمریکا نگرانی بزرگتر نه برنده انتخابات، بلکه سرنوشت این کشور است. دیموند الیوت، شهروند آمریکایی:
من از هیچ کدومشون خوشم نمیاد. این کشور ورشکسته است. اونا اصلا از هیچی خبر ندارن. نمیدونن مردم عادی چی کار میکنن.
نتایج یک نظرسنجی اسوسییت پرس نشان میدهد حال هوای انتخاباتی 70% از مردم آمریکا را مضطرب کرده است. بسیاری از مردم آمریکا از احتمال تکرار آشوب‌های سیاسی می‌هراسند. در انتخابات ریاست جمهوری قبلی، دونالد ترامپ از پذیرش شکست در انتخابات سر باز زد و طرفدارانش را ترغیب کرد به ساختمان کنگره حمله کنند.
همه ما امروز اینجا هستیم چون نمی‌خوایم ببینیم پیروزی ما در انتخابات توسط چپ‌های افراطی حزب دموکرات دزدیده بشه.
حالا هم ترامپ و اطرافیانش بار دیگر درباره تقلب در انتخابات پیش رو ابراز نگرانی کردند. نزدیک به 90% از طرفدارانش هم بر اساس نظرسنجی NPR نگران تقلب انتخابات هستند.
پس از چند ماه رقابت‌های درون حزبی در انگلیس، کمی بادنوک با کسب حدود 73% آرای احزاب حزب محافظه‌کار، جانشین ریشی سوناک رهبر کنونی این حزب و نخست وزیر پیشین انگلیس شد. کمی بادنوک پس از دیوید کامرون، ترزا می، بوریس جانسون، لیز تراس و ریشی سوناک ششمین رهبری است که حزب محافظه‌کار در کمتر از 9 سال گذشته به خود دیده. حزب محافظه‌کار به رهبری ریشی سوناک هندی تبار در انتخابات سراسری تیر امسال با از دست دادن 251 کرسی مجلس عوام و تحمل سنگین ترین شکست دو قرن اخیر این حزب ناچار شد پس از 14 سال قدرت را به حزب رقیب یعنی حزب کارگر واگذار کند. بر اساس نظام حزبی انگلیس، هر حزبی که بتواند در انتخابات سراسری بیشترین کرسی‌های مجلس عوام را از آن خود کند، دولت این کشور را به دست می‌گیرد.
رئیس جمهور همه سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را مکلف کرد توافق‌های دولت در سفرهای خارجی را پیگیری و زمینه اجرای آنها را فراهم کنند. آقای پزشکیان در سومین جلسه پیگیری توافق‌های خارجی دولت گفت: باید بهره‌مندی مردم از نتایج سرمایه‌گذاری‌های خارجی و امنیت اقتصادی قشرهای مختلف اولویت دولت در پیگیری و اجرای این توافق‌ها باشد. رئیس جمهور تأکید کرد: نتایج سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای طرح‌های مشترک با کشورهای دیگر باید در تأمین معیشت مردم ملموس باشد. آقای پزشکیان با انتقاد از نبود چشم‌انداز کافی در سرمایه گذاری و مبادلات خارجی افزود، باید در همکاری‌های مشترک از ظرفیت‌های نظیر راه‌های ارتباطی، زیرساخت‌های صنعتی، انرژی و اقتصاد دریامحور استفاده شود.
تأکید معاون اول رئیس جمهور بر رصد دائمی بازار برای حفظ ثبات قیمت‌ها و کاهش میزان تورم. آقای عارف در جلسه شورای اقتصاد بخش‌های اقتصادی دولت به ویژه شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را مکلف کرد علاوه بر اجرای تصمیم‌هایی برای بهبود معیشت مردم نظارت دائمی بر وضع بازار و کنترل قیمت‌ها را در دستور کار خود قرار دهند. در این جلسه همچنین گازرسانی به شهرها و روستاهای باقی مانده، توسعه میدان‌های گازی مرکز کشور و تأمین اعتبار برای افزایش تولید روزانه 250,000 بشکه نفت به تصویب رسید.
پایان موفقیت آمیز رزمایش مرکب امداد و نجات و امنیت دریای خزر. مرحله اصلی رزمایش آزیرکس 2024 امروز با سرفرماندهی ناوشکن دیلمان نیروی دریایی ارتش و با حضور شناورها و ناوچه‌های نیروی دریایی ارتش و سپاه و جمهوری آذربایجان برگزار شد. در این رزمایش ناوهای موشک‌انداز پیکان، سپر، جوشن و یک فروند بالگرد AB-212 از نیروی دریایی ارتش، یگان شناوری شهید بصیر نیروی دریایی سپاه و شناورهای امداد و نجات G-129 و A-640 جمهوری آذربایجان حضور داشتند. تحکیم امنیت جمعی پایدار در منطقه و گسترش همکاری‌های چند جانبه میان کشورهای شرکت کننده از اهداف این رزمایش بود.
تأکید وزیران کشور ایران و عراق بر ادامه همکاری‌ها در زمینه‌های سیاسی و امنیتی. عبدالامیر شمری وزیر کشور عراق در دیدار با آقای مؤمنی هدف از سفر به ایران را ابراز همدردی با درباره شهادت فرماندهان مقاومت عنوان و برگسترش همکاری‌های دو جانبه تأکید کرد. آقای مؤمنی هم گفت همکاری وزارتخانه‌های کشور ایران و عراق همانند گذشته و گسترده‌تر خواهد بود.
یکی از این موضوعات همکاری‌های مرزی بود و موضوع مواد مخدر یکی از موضوعاتی بود که بحث شد و قرار شد اجلاس آینده در کشورهای وزرای کشورهای منطقه در ایران برگزار بشه و همچنین پیگیری توافقات امنیتی دو کشور که قرار شد کارگروه دو کشور دو وزارت کشور ایران و عراق مشترکاً با هم اینها رو پیگیری کنن که از طرف ایران معاون امنیتی و انتظامی مقرر شد پیگیری لازم رو داشته باشه، نماینده وزارت کشور عراق هم مشخص شد و همچنین موضوع اربعین از موضوعات مطروحه‌ای بود که امروز به بحث گذاشته شد و قرار شد که انشالله این کارگروه موضوعات فیمابین رو پیگیری بکنه. ما معتقدیم امنیت بخشیش مربوط به داخل مرزهاست، بخشیش مربوط به دیپلماسی مشترک با همسایگان هست. خب طبیعی است طولانی بودن مرز مشترک ایران و عراق و همچنین پیوندهای تاریخی دو کشور زمینه‌های خوبی برای ارتقاء همکاری‌های امنیتی بین دو کشور هست.
در عملیات فرماندهی انتظامی کشور در استان سیستان و بلوچستان سرکرده تروریست‌های حادثه تفتان به هلاکت رسید. سخنگوی فراجا با اعلام این خبر گفت در این عملیات 8 تروریست دیگر که در سال‌های اخیر در شهادت مرزبانان کشور نقش داشتند دستگیر شدند. سردار منتظرالمهدی:
این فرد در طی سالیان گذشته چندین عملیات دیگر را شرکت کرده بودش و همکاران ما را به شهادت رسانده بودش. ساعت پیش دو نفر دیگر از تروریست‌هایی که در صحنه حاضر بودند و یکی از آنها که با رذالت تمام از صحنه تصویربرداری می‌کرد نیز دستگیر شدش و در اختیار همکاران من قرار دارند. و همچنین در طی 24 ساعت گذشته 6 نفر از عوامل پشتیبانی کننده تیم تروریست‌ها دستگیر شدند و هم‌اکنون در اختیار همکاران ما در پلیس اطلاعات هستند.
همه مطالبه پارسال و 3 ماهه ابتدایی امسال پرستاران را سازمان بیمه سلامت پرداخت کرد. معاون مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران با اعلام این خبر گفت به زودی معوقه 3 ماهه دوم سال جاری پرستاران تسویه می شود. حسین رنجبران:
در ماه گذشته 8 ماه رو در حقیقت پرداختی به بیمارستان‌های دولتی دانشگاهی و غیر دولتی دانشگاهی، یعنی خصوصی و خیریه رو الحمدلله سازمان بیمه سلامت ایران الحمدلله انجام داد. مانده سال 1402، یعنی سال 1402 4 ماه رو قبلا پرداخت صورت گرفت و 8 ماه رو در ماه گذشته الحمدلله پرداخت صورت گرفت و تسویه تعرفه پرستاری برای عزیزانمون در سال 1402 اتفاق افتاد. در روز گذشته هم 1,000 میلیارد تومان برای تعرفه پرستاری سازمان بیمه سلامت کارسازی کرد که تسویه 3 ماهه اول سال در حقیقت در سال 1403 هم اتفاق افتاد.
و حالا خبرهای ورزشی و همکارم آقای عسکری.
سلام، شبتون بخیر. در هفته 4 لیگ نخبگان آسیا دیدار تیم‌های پرسپولیس ایران و الغرافه قطر تا دقایق پایانی با تساوی 1-1 در جریان. تک گل پرسپولیس رو فرشاد فرجی به ثمر رسوند. در همین چارچوب و از دقایق دیگه تیم فوتبال استقلال در ریاض به مصاف الهلال عربستان می‌رود. هفته 7 لیگ برتر بسکتبال با پیروزی تیم‌های بالانشین همراه بود. در مسابقاتی که امروز برگزار شد، طبیعت اسلام شهر 82-50 پترونوین ماهشهر را شکست داد. کاله 85-77 مقابل گلنور اصفهان پیروز شد. شهرداری گرگان 101-75 زوباهن اصفهان را مغلوب کرد. پالایش نفت آبادان با نتیجه 90-74 پالایش پارت شاهرود را از پیش رو برداشت. محکول البرز 115-113 از سد فولاد هرمزگان گذشت. آسمان ولایت مشهد با نتیجه 78-72 مقابل آینده سازان تهران به برتری رسید. در جدول طبیعت با 14 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های کاله با 13 و شهرداری گرگان با 12 امتیاز دوم و سوم هستند. تیم ملی شمشیربازی صابر ایران برای حضور در رقابت‌های جام جهانی الجزایر امروز راهی این کشور شد. علی پاکدامن، احمدرضا شهمیری، نیما زاهدی، محمد فتوحی و فرزاد باهر عرسباران در رقابت‌های جهانی الجزایر حضور دارند. این رقابت‌ها از 17 آبان به مدت 4 روز در 2 بخش تیمی و انفرادی برگزار خواهد شد. مرحله سوم جام حذفی فوتبال امروز پیگیری شد و در مهمترین بازی‌ها پیکان 4-1 استقلال زیدون را شکست داد. سایپا در ضربات پنالتی 4-3 به فرد البرز باخت و مس با 3 گل حریفش پاس همدان را از پیش رو برداشت. و حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمون برای حضور در رقابت‌های دوجانبه روسیه 22 کشتیگیر را به اردو فراخواند. در 55 کیلوگرم پویا